خب حاضری؟ برو که رفتیم. سلام عرض میکنم، من کامبیز حسینی، این پارادوکس. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز جمعه است. نمیدونم شما داستان اون غزال رو شنیدید که فکر میکرد دنیا همیشه گل بل بل تا اینکه با واقعیت امر مواجه شد یا نه؟ نشنیدین؟ شنیدین؟ من فکر کنم آقا آدم باید تو زندگیش غزال باشه. آقا جان غزال یعنی غزال هم باشه. قصه چیه؟ میگم براتون. یعنی بذار خودش بگه، من بگم یا خودش بگه؟ بذار خودش بگه، کوروش اقمایی بگه. آقا داستان غزال رو بگو به ملت.
چه سبز جنگل همراه شبای مهتاب، لبه چشمه های روشن زیر نور تند آفتاب، یه غزال خوش خط و خال با طبیعت مهربون بود، همیشه میدید که بالا پاک و روشن آسمون بود، اما از چه روز پیش بود سایه قریب میدید تو کمینش، چه کسی بود اینو از خودش میپرسی، تو گریز و وحشت خود کسی که مونده غزاله، لحظه ای از پا نشستن براش انگار که محاله.
خلاصه این که زندگی فاصله گریز و وحشته و تنها راه برای خوشحالی از پا ننشستن است ملت. که خب من خودم تو زندگی شخصیم این حراس و وحشت غزال رو ازش استفاده میکنم تا بتونم بلکه یه چیزی تولید کنم که بیشتر بتونه مثلا این حرفی رو که من میخوام بزنم رو اینو ساده تر بزنه، امکان ارتباط رو بهتر بکنه. این درگیری من تو کارم اینجور چیزاست. یعنی هم باید بتونم حرف حساب بزنم، هم هر هفته بزنم، هم طنز باشه، هم سیاسی باشه، هم انتقادی باشه، هم بنیان قدرت رو قلقلک بده، هم سیخ بسوزه، هم کباب بسوزه، هم ماستوخیارش دیگه نباید زیاد شور یا ترش یا دیگه آبکی دیگه نباشه دیگه، همم پیاز فراوان کسی دلش خواست نخوره دیگه، پیاز اونجوری دهن آدم بو میگیره، و داستان دوغ و آروغم که دیگه نگم، شما بختر میدونی. مادر بزرگ مرحوم من همیشه به جای بهتر میگفت بختر، یادش بخیر، میگفت تو بختر میدونی. یعنی من از همون اولش آقا من درگیر زبان بودم و برام جالب بوده که چقدر میشه با روش حرف زدن، با استایل صحبت کردن، با کلماتی که انتخاب میکنی شخصیت خودت رو به نمایش بگذاری و بگی مثلا به کجای جامعه وصلی، تحصیلاتت چقدره، نمیدونم بچه کجایی، از چه خانواده‌ای میای، کارت چیه، از این حرفا. این یه قسمت ماجراست. یه قسمت ماجرا هم برمیگرده به بزرگسالی ما دیگه. بالاخره هر آدمی یه کاری میشه، اون کارش، نوع کارش تو این ادبیاتش، زبان و اینا تأثیر میذاره دیگه. مثلا شما اگه دکتر بشی یا مهندس بشی یا نقاش بشی، بر حساب اون رشته‌ای که داری حرف زدنت هم به قاعده‌ای در میاد. البته اینی که میگم قانون کلی نیست، استثناءهایی هم داره. مورد داشتیم طرف آخوند شده، سیاستمدار شده، رهبر مملکت شده، تو سخنرانیش برای اینکه نکته خودش رو ثابت کنه اینجوری حرف میزنه.
بعضی از دولت مردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند، من البته اینو قبول ندارم، اما حقیقتاً احمقه های درجه یک.
حالا من کار ندارم واقعا راجب چه مقامی داره صحبت میکنه، راجب چه مقامی داره صحبت میکنه و اینا، ولی آقا مرد حساب، این چیه تو عرض حرف زدن لیدره یه مملکت آقا؟ اما خواهی درجه کنه دار. یعنی شما این همه سال سیاست مندار بودی، این چه ادبیاتی تو استفاده میکنی؟ اگه میخواستی اینجوری حرف بزنی، اگه علاقه من بودی که اینجوری حرف بزنی، خب میومد تو کار ما مرد حسابی، کسی کاری به کارت نداشت، میتونی حرف بزنی تو کار ما، میتونی اینجا از میومدی تو کار دلغکی، تو کار دلغکی ما، کسی از دلغک جماعت انتظاری نداره.
در مقابل تو پتشر این و اون پس نزنن، اونجوری که صحیح هست، اونجوری که باید انجام بدهن، در مقابل یاوه‌گویی های این دولت مردان آمریکایی و اروپایی و دیگران اون رو از دست ندن. میبینید که چه بیر حرف میزنن، حرفاشون گاهی مثل دلقک است.
دو تا مسئله است اینجا. تا زمانی که شما به حرف حریفت میگه یاوه، اونم به حرف شما میگه یاوه، این پول نفت ملت ایران است که یه سوراخی تو لولش میکنی و این پولش کجا میره اینا دزدی میشه، من نمیدونم. ولی چیزی که میدونم اینه که آقا این ادبیات و این داستان ها و این اولدروم پولدروم ها برای ایرانی ها هیچ وقت نون و آب نشده. واقعا مثل سوراخیه که توی این لوله نفت ملت ایران فقط همون گریز و وحشت ایجاد میکنه، گریز و وحشت غزالیاتونه، مثل که البته اگر شما نبودید که گریز و وحشت ایجاد کنید که زندگی ما به قولی بختر بود. پدرشان مسئله بعد اینه که مرد حسابی تو چه پدر کشتگی با ما دلقکا داری؟ اینو برای من تو توضیح بده. مثل ما گرف میزنی، اینم نمیدونی که آقا دلقک شدن کار آسونی نبوده. ما استخون خورد کردیم، ما کل ساک خاک صحنه خوردیم، ما هنوزم که هنوزه داریم بدهی دانشگاهی که رفتیم رو قسطی ماهانه میدیم. ما مردسه فکر کردیم چه الکی بود، یارو از راه برسه دلقک شه. دلقک فوش نیست اسد علی، ملت برای دلقک شدن باید مطالعه کنن فلان کنن. این از این. گفتم اینجوری حرف زدن دودش تو چش مردم میره، پول نفت ایران رو هدر میده، چون خرج میشه سودش به جیب ملت نمیره. اینه که گفتم یاد آقا دزده میفتم همش من. این آقا دزده هست. این که فساد اقتصادی دزدی گرگی مملکت رو فرا گرفته، خب درش شکی نیست، همه میدونیم. هر روزم شما میشنوید میبینید که دارن یه دونه سلطان اعدام میکنید شما اونجا. همه جور سلطان هم داریم به عنایت نظام جمهوری اسلامی. ما فکر کردیم آقا انقلاب شد که نظام سلطانی پادشاهی وراندازی بشه، به جای یه دونه سلطان مملکت 3000 تا سلطان پیدا کرده. سلطان سکه، سلطان کاغذ، سلطان غیر داریم، سلطان پوشک، سلطان کوفت، سلطان زهرمار. همینجوری یکی یکی دارین سلطانا رو میگیرین اعدام میکنین. سلطان علی پروین رو یه وقت این وسط اشتباهی جای یه سلطان دیگه بهش چپ نگاه نکنید، علی پروین سلطان واقعیه. حتی من استقلالی هم چی اینو میتونم. حالا بیا شما تو کار سلطان و اینا هستی، بیا من برات یه سلطان دیگه پیدا کردم. این یکی سلطان شادوزده است. سلطان شادوزده در ادامه بحث دزدی از نفت ملت ایران و ادبیات آقا و اینها در تلویزیون آقا و رفقا اعلام شد. سلطان سلطان شادوزده است.
نیروی انتظامی اعلام کرده فردی با همکاری همدستاش از بیرون پالایشگاه نفت تهران و در مسیر لوله‌ها اقدام به سرقت فراورده‌های نفتی می‌کرده.
یک زمینی رو برای پرورش گل و گیاه اونجا رو اجاره می‌کنه.
این دوز نفتی از همین مکان با حفر یک تونل به عمق 3 متر و طول تقریباً 70 متر میرسه به لوله اصلی نفت. دوز نفتی و همکاراش از اون تونل که الان میبینید رسیدن به این شاه لوله اصلی، بعد یک فلکه 4 اینچ به لوله نصب میکنند و اقدام به سرقت نفت و گازایی میکنند.
این که چه میزان از این برداشت شده حتما اونها میتونن نظر بدن، کارشناسان شرکت نفت.
حالا ببینید چی جوری لو رفتن.
نماینده حقوقی شرکت نفت شاهد کاهش افت فشار در اون منطقه بودن که به همکاران ما اطلاع میدن با هماهنگی با آب قضایی
در این رابطه متهم اصلی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده.
پالایشگاه رو داشته یارو میدزدیده با جاش. یارو برداشته. ببین سلطان کی بودی تو؟ پارادوکس داستان اینه که رهبر مملکت، مدیر داستان، منیجر ایران، سی ای اوی مرز پرگوهر، مسئول همه چی تو مملکت، همه هر چی تو مملکت اتفاق بد میفته مسئولش این آدمه، که البته مسئولیت هیچی رو هم قبول نمیکنه، به عهده نمیگیره، خیلی احساس غرور میکنه. همین آدم توی این وضعیت میگه فلانی احمقه، بساری دلقکه. آقا اصلا قبول، اون احمق، اون دلقق، اون فلان، شما چی هستی؟ شما بگو احمق بین اون، ولی کارت هم دیگه آقا موندی توش پدر جان. این مملکت داری شد استراتژی نماینده خدا روی زمینم شما ایران رو منزوی عقب نگه داشته، منزوی کرده، فلان کرده. تا کجا تو همینجوری عقب گرد میخوای بری؟ خدا عالمه. هفته پیش البته حجت الاسلام علی مظفری رئیس دادگستری خراسان رضوی به تنهایی ثابت کرد که در مسابقه پسرفت خیلی سریتر ما رو به قرون وسطا میرسونند تا آدمای دیگه دور و بر، تا امام جمعه مثلا رشت. رئیس دادگستری خراسان فرمودن که ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت میکنیم، دست شما در نکنه. یعنی دیگه اینجوری شده. مظفری توی مراسم تکریم و معارفه مدیر کل زندانها داشت صحبت میکرد. ایشون گفت که اگه همین سه‌شنبه 18 دی، بعد گفت که آقا اگه فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمیکرد، اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص یا شلاق اینا و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند، یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود. می فرماید که تحمل کیفر برای خاطیان در حکومت اسلامی کاری معنوی و ذخیره آخرت است. آقا حالا شما خداداد ول کن اون داستانو، این آقا را بچسب. یعنی از اون ور مملکت دوز داره میبره، پالایشگر دوز برش داره میبره، از این ور یکی اینو بگیره جانشین خدا روی زمینم میگه یارو. بابا کوتاه بیا حالا شما حاجی، یه ذره کوتاه بیا، جانشین نماینده خدا روی زمین میخوای بشی؟ یعنی این آرزوت این بوده؟ واقعا هدفت شما در زندگیت این بوده که نماینده خدا بشی دیگه؟ خود نماینده خدا من باشه دیگه؟ یعنی بچه که بودی اگه ازت میپرسیدن میخوای بزرگ شی چیکاره بشی، به جای اینکه بگی مثلا فضانورد میخوام دکتر بشم، مهندس بشم، میگفتی من میخوام نماینده خدا روی زمین باشم تو همین خراسان خودمون، همین مشهد خودمون. دیگه دست شما در نکنه دیگه. ها اینجوریه خاله خب. یعنی ایران آزاد بشه باز شما را یکی باید بگیره که عرصه رو به زندگی خصوصی مردم با اسم نماینده خدا روی زمین تنگ میکنه. خدا تو برای خودت نگه دار پدر جان، که البته آن بحث دیگری است. ولی بحث اصلی الان در مملکت نیازهای واقعی ساقا جان، این بحثا، این داستانا، بحث اصلی میدونی الان باید چی باشه؟ بحث اصلی مملکت باید این باشه آقا جان، آب.
یابی رو داریم، یعنی فکرشو بکنی نزدیک 2000 تا روسا هستن با تانکر، با تانکر روزانه 15 لیتر سهمیه دارن. فکرشو بکنی 15 لیتر آدم نمیدونه چی بگه. یعنی فکر کنی 15 لیتر روزی اگه بهش برسه، یعنی اینه بهشون برسه. یعنی
خب صدا یک فعال رسانه اهل سیستان بلوچستان رو شنیدید. این پول نفت کجا میره ما نفهم. ما از وقتی که دنیا آمدیم بزرگ شدیم، ما گفتن این پول نفت داریم و ما خیلی ثروتمندی هستیم. کجا میره این پول نفت؟ آب نمیرسونن به ملت؟ این همه پول، حالا پول نفت هیچی، پول نفت بخوره به سر من. این مالیات هایی که میگیرید، این خمس، این زکات، این داستان، اینا چی میشه؟ این همه شما مالیات دریافت میکنید.
ما از بسیاری از حوزه ها مالیات دریافت نمیکنیم. بعضی از این افرادی که دستگاه قضایی آنان را محاکمه نمود به عنوان انسان متخلف در نظام اقتصادی کشور، ده ها حساب بانکی داشتند، منابع کلانی جا به جا شد، یک ریال پرداخت مالیاتی نداشتند. این چه نظام اقتصادی است؟ این چه نظام مالیاتی است؟
هر جایی رو نگاه میکنی چند تا حساب بانکی و چند تا سوراخ. این چه نظام اقتصادی؟ این چه نظام اقتصادی است؟ ما که همینو میگیم که. ولی شما چیزی رو که یادت میره اینه که این نظام اقتصادی رو که رفتی پشت تریبون نماز جمعه داد میزنی ما درست نکردیم، آیه ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران، اینو چرا سر ما داد میزنی مشتی؟ ما درست نکردیم اینو، شما خودتون درست کردین، حالا موندین زیرش، بعد میای دادشو سر ملت میزنی که آی دوز آی دوز. واقعا این حجم از فساد شاید در تاریخ ایران زمین سابقه نداشته باشه. البته من تاریخ دان نیستم و اینا، ولی دیگه این خیلی خیلی دیگه زای هستی آقا. از این مملکت دارم میبرم با جاش. یعنی اصلا از اون و کارگر رو میگیرن، کارگر رو میگیرن میبرن زندان شکنجه، که چرا پول عقب مونده تو میخوای؟ نوبره نیست خدا وکیلی. داستان اسماعیل بخشی رو همتون میدونید. پس از چند هفته اعتراض‌های کارگران شرکت هفت تپه به عدم پرداخت حقوق معوقشان، اسماعیل بخشی رو آقا از نماینده‌های کارگران هفت تپه اینو دو روز آخر آبان بود گرفتن. وقتی آزادش کردن اول نمیتونست حرف بزنه بنده خدا، بعد چند روز تو اینستاگرامش نوشته آقا شکنجه شدیم و این داستان ما اینه، که البته خب همه میدونن که همیشه همین بوده، مسئله جدیدی نیست، همه رو شکنجه میکنن اینا، ولی این جرأت کرد حرف زد و در نهایت تحت فشارهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی دولت و مجلس و اینا مجبور شدن که مثلا یه واکنش‌های نشون بدن. حشمت الله فلاحت پیشه در نهایت پرونده رو اینجوری بست، خلاص تمام.
مورد مسائل هفت تپه به خصوص بحث شکنجه که مطرح شده بود و خب هم شخصای وزیر هم معاونان و هم مدیر کل اطلاعات استان خوزستان در جلسه حضور پیدا کردن، فیلم هایی هم اومدن در اینجا منتشر کردن. اون چیزی که هست به هر حال در مسیر بازداشت و انتقال یه سری درگیری هایی صورت گرفته بین به هر حال آیه بخشی و کسایی که معمول انتقال و بدرقه ایشون بودن، ولی چیزی تحت عنوان شکنجه صورت نگرفت و حتی خود ایشون هم موضوع رو مطرح کرده. منتها در مسیر به هر حال انتقال درگیری هایی صورت گرفته، 5 نفر منتقل شدن که از این 5 نفر شخص ایشون فقط درگیر شد و درگیری هایی صورت گرفته، منتها تحت عنوان شکنجه کاری صورت نگرفته.
یعنی کمیسیون به این رسید که این اتفاق نیفتاده؟
ببینید به هر حال بر اساس اسناد و مدارک و فیلمی هم که به هر حال مطرح شد، این فیلم منتشر شد، همه نماینده هایی که به هر حال موضوع رو مطرح کرده بودن تقریبا همشون اونجا حضور پیدا کردن. این نظری بود که ما بهش رسیدیم، تا میتونید نظر بقیه عزیزان هم بپرسید.
فیلم چی بود دکتر؟
ببینید فیلمی که هست، حالا برحالا مسائلی که شکل گرفته بود در صحنه آشوب ها و موارد از این نوع بود، تا اینکه برحال یه سری اعترافاتی که ایشون مطرح کرده بود. توی اعترافاتی که اینجا پخش شد، بله ایشون انکار نمی کنه، اعلام می کنه که وابسته به چنین حزبی هست.
کدوم حزب میشه؟
حزب کمونیست، در واقع حزب کمونیستی رو، کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه. البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره، که سیاستش هم سیاست گسترش اعتراضات هست این حزب، و در یک کشور اروپایی هم در واقع پایگاه این حزب هست. این مسائل یه جنبه های ناروشنی داره، مثلا 20 روز بعد از بازداشت مثلا این مسائل میاد مطرح میشه. این هم مواردی است که یه سری به هر حال جفت‌سازی رسانه‌های خارجی در مورد این موضوع وجود داره، ولی عرض کردم اینجا به هر حال رسما اداره کل و وزارتخونه رسما هم اعلام کردن که هیچ گونه شکنجه‌ای صورت نگرفت.
بله، یه حزب کمونیستی کارگری که مرکزش تو اروپا بوده، از کارگرایی که تو هفت تپه پولشون رو ماها ندادند درخواست کرده که بریزین تو خیابون، ما هواتون داریم. بعد رسانه ها جفت‌سازی میکنن که شما پول کارگر ندادید. این حرفا چیه بدن؟ شما پول کارگر رو ندادید، مسئله اصلی اینه. با این حرفا چیزی به اونا نمیرسه. این چه حرف بی ربطی؟ حزب کمونیست کجا بود مرزم؟ مگه شورویه؟ چی میگه؟ شما که با کمونیست مسلمان خوب بودین درزم، چی شد؟ طرف شکنجه شده، خودش اومده گفته شدم، نوشته، به سختی هم نوشته. چرا باید دروغ بگه؟ اصلا چه بهانه ای شما میاری که اون بازجو رو ازش محافظت کنین؟ چه عدالتیه؟ چرا حق کارگر شما دوبل میخورید؟ اول پولشو نمیدی، بعد که اعتراض میکنه، اعتراض به اینکه پولشو ندادی اعتراض میکنه، میگیری میندازش زندان شکنجهش میکنی، الان باز حتما میخوان یک فیلم خارج از محدوده 3, 1 و 2 درست شده دیگه، خارج از محدوده 3 درست میکنی، که یعنی ما فهمیدیم، ما کمونیستا رو چی گرفتیم. چند تا اعتراف اجباری هم میندازی توش، بند خدا رو میاری که به چه روزی میندازی که اعتراف اجباری کنن، که خودش البته مصداق شکنجه است در زم، تا ثابت کنی که بیگانگان، فتنگران، خارجی ها، آمریکا مقصره، که کارگرای هفت تپه پولش رو میخوان. حالا این مجلس دولت چی گفت فکر میکنی؟ این دولت
بر اساس دستوری که هفته گذشته آقای رئیس جمهور دادن و هیئتی که جناب آقای دکتر علوی فرستادن به استان خوزستان و بررسی هایی که کردن، امروز وزیر محترم اطلاعات گزارش کاملی رو در دولت ارائه کردن و اون گزارش این بودش که به هر حال رفتن اونجا از همه بخشای زیرفت بررسی کردن، سوال کردن، با خود آقای اسماعیل بخشی هم صحبت کردن و آنچه که ایشون ادعا کرده بود، این ادعا به هیچ وجه درست نبود، یک کار تبلیغاتی شده بود متاسفانه.
البته اسماعیل بخشی خودش اومد تو اینستاگرامش دوباره نوشت که با کسی دیدار نداشته و اینا، ولی داشته نداشته این مهم نیست، مهم لاپوشانی دولت روحانی روی شکنجه است و این مسئله چیزی نیست که به این راحتی بخواد فراموش بشه. آقای روحانی، آقای دولت، آقای من اعتدالم، لکه ننگی میشه این روی صورت دولت آقای حسن روحانی. هفته پیش علی انصاریان فوتبالیست که حالا برنامه تلویزیونی اجرا میکنه یه صحبتای نجات پرستانه کرد که من الان وقت ندارم که صدای خودش رو بگذارم، اگه راغبید گوگل کنید پیدا کنید گوش کنید، ولی بعد از بازتابی که در شبکه اجتماعی داشت این حرفاش اومد مزخرفی کرد که خب باز جای شکرش باقیه، ولی این باعث شد که من این هفته از شما بپرسم آیا فکر میکنید ما نجات پرستیم؟ نظر شما درباره مهمان نوازی ما در ارتباط با افغانستانی ها چیست؟ آیا ما با آنها با برخورد انسانی داشتیم؟ آیا ما اصلا کلان خارجیایی که به ما پناه میارن باشون برخورد انسانی داشتیم؟ آیا ما تونستیم کسانی که به ما پناهنده شدن رو پناهگاه باشیم و ایران رو خانه آنها بکنیم؟ این سوالا رو من پرسیدم و خیلی حرفای متفاوتی اومده. من دوست دارم این بحث رو ادامه بدم، بحث مورد علاقه من هست، ولی یکی از نظرها این بود.
به نظر من در جامعه ما تفاوتی بین میهندوستی و نجات پرستی تعریف نشده و این مشکل از تربیت و فرهنگ چه در خانواده و چه در جامعه میاد که این دوتا رو نتونستن واسه ما از هم دیگه جدا کنن و به نظر من تو این را 100% خانواده، مدرسه و جامعه مقصر بوده و همیشه سعی کردیم که با کلماتی مثل مهمان نوازی و امثال این شاید دنبال یک غرور کاذب بودیم به جای اینکه دنبال اصلاح مشکلات خودمون باشیم.
این مدت که افغان رو کنار مصاحبه کردم ما خیلی تونستیم ببینیم که حتی آدمی که خیلی فهمیدم و ازای اون رو دارم هیچ وقت با دیده یک سال نگاه نکردم و اکثرا حالا یا با دیده ترحم یا با دیده خشم و غضب نسبت به هموطنان و دوستای افغانیمون نگاه کردن. توی خودمون هم حتی توی قومیت های نژاد پرستی رو میتونیم ببینیم، نسبت به عرب ها میتونیم ببینیم و ما آدم های نیستیم که به نظرم در مجموع آدم های یکسان نگری باشیم و که این انتظار رو از کشور دیگه داریم که ما رو مثل خودشون ببینن، ولی خودمون در مقابل حتی خودمون هم اینجوری نیست.
خب این از این. البته نظرهای دیگه هم داده شد، همه اینجوری فکر نمی کردند. من خیلی دوست داشتم که نظرات منتقدان به این حرفا رو پخش کنم، ولی دیگه اینقدر همه از اون ور افتاده بودند و حرفهایی در تایید نجات پرستی زده بودند تو این پیام ها که دیگه واقعا نمیکنه پخشش برای ما نم. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت، با تشکر از همه همکارانم که در تایید این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا 3-2-1 تمام تمام.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.